خارج اصول جلسه 107 11 اردیبهشت 95 اگر بخواد شارع شما رو متعبل به بنائه بر یقین بگذاره، پشت پرده باید چه بکنه که کار شارع لغو نباشه، بیهوده نباشه، شارع ناچار از جهل حکم مماثل حکم موضوع، ناچاره که جعل حکم مماثلی با حکم موضوع متیقن بکنه. ولی به هر حال شارع شما رو متعبد به یک امر کرده و اون امر اطلاق داره، شما بنا بذار یقین دارید، چه در حکم در موارد شک که در بقایش، چه در موضوع. هر کجا شک که در بقایش ایداری ام از حکم موضوع، بنا بذار بر اینکه یقین به تحقق اون امر مشکوک داری، اما از اینکه مشکوک حکم باشه یا موضوع الحکم باشه. نهی شارع تعلق گرفته به نقض خود یقین و میگه یقین خودتو نقض نکن و بنای بر تحقق یقین بگذار. نه اینکه منظور اینه که عملا نقض نکنی، یعنی نماز بخون یا آثار بار کن. مفاد این جمله به حسب استعمال و دلالت لفظیه بنای عمل و ترتب اثر عملی نیست تا اشکال بشود که در حکم معنای نهی از نقض، نقض عملی اسناد ما هو له، یعنی اثر حکم رو که عبارت از فعل بار کن، و اگر بخواد در مثل موضوع نهی از نقض منظور باشه اسناد الی غیر ما هو له که فعل اثر موضوع نیست، فعل اثر الحکمه که حکم مترتب بر موضوعه. شما اینجور باید تفصیل بدید، بگید که خب این تاب این دوتا رو نداره. اگر میخواست مدلول لا تنقض نهی از نقض عملیه به معنای ترتب اثر متیقن باشه، خب این محضور بود و قضیه دلالت روایت بر استصحاب در شبهات موضوعی هم تا آخر نتوانیم حل کرد. ولی ایشون فرمود نه، منظور از نهی از نقض یقین یک معنا که اطلاق داره نسبت به شبهه موضوعی و حکمیه، و اون این که بنا بذار تو یقین داری، همه جا که شک در بقا داری بنا بذار که یقین داری. منتها باز تکرار میکنم، پشت پرده این کار و مصحح کار شارع و دفع لغویت از کار شارع به اینه که جعل حکم مماثل حکم مشکوک در شبهات حکمیه و جعل حکم مماثل حکم موضوع مشکوک در شبهات موضوعیه. این مصحح جعل شارع نسبت به یک امر جامعه، و اون جعل ممنوعیت نقض یقین و امر به بنای بر تحقق یقین. بگو یقینت محکم سر جاشه، همه جا بگو یقینم محفوظه و دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بحث استعمال در متعدد نیست، بحث استعمال در به عنایت نیست، استعمال در یک معنا و اون معنا هم شمول داره نسبت به مفاضیق مختلف. نه مشکل استعمال لفظ در متعدد پیش میاد، نه مشکل جمع بین ترتب ما هو له و ما غیر هو له پیش میاد، بلکه استعمال فی ما هو له یک معنا اطلاق داره نسبت به موارد به بیانی که تبریر شد. این حصیله کلام مرحوم اصفهانی قدس سره در مقام. نمیدونم مراجعه کردید یا نکردید، کلام ایشون همینه، بنا نیست قسم بخورم همینه، ولی همینه و هر گونه دیگری از کلام ایشون تلقی شده خلاف منظور ایشون به حسب دلالت ظهور کلامی ایشونه. مرحوم آقای روحانی قدس الله سره بعد از تقریر کلام ایشان به ما قرره و قدس سره چند اشکال به ایشون فرموده و برخی از این اشکالات ینبغی ان یعد من الاعاجیب. حالا تقریر میکنم تا ببینید جدای از فهم کلام مرحوم اصفهانی من اشکال بعضی از اشکالات مربوط به اون قضیه هم نیست بلکه مربوط به یک امر دیگریه که ببینید. اشکال اول آقای روحانی اینه که یا مرحوم اصفهانی شما فرمودید بین یقین به شی مثل در شبه حکمیه بین یقین به حکم و عمل تلازمه. شارع اگر منو متعبد بکنه به یقین به حکم و بگه که باید یقینت رو به حکم باقی بگذاری، لازمش اینه که منو متعبد بکنه به عمل، چون بین یقین به حکم و عمل تلازمه. پس اگر شارع منو متعبد کرد به یقین به حکم یعنی متعبد کرده به عمل که انجام بده. این بود که مرحوم اصفهانی فرمود یقین به حکم، یقین به وجوب مستلزم عمله، عمل از لوازم علم به حکمه. خب حالا اگر شارع منو به علم و یقین به حکم متعبد کرد، متعبد به لازم یقین به حکم که عمل و فعل هم کرده، بین این تلازم چون فهمیدی یا مرحوم اصفهانی این حرف از اوهامیست که تو بحث زد و بحث اجتماع مطرح شده. شما دیگه چرا این حرفو میزنی؟ شما که خریج فنی خودتون این توهمو در جای خودش یا مرحوم اصفهانی قبول نکردی. این حرف از اوهامه. متلازمین باید متحد الحکم باشن. چی گفته متلازمین باید متحد الحکم باشن؟ متلازمین معقول نیست حکمش متفاوت باشه، اما باید متحد الحکم هم باشه. من بخوام تطهیر مسجد بکنم ملازمه با ترک الصلاته تو بحث زد. خب پس بنابراین وجوب تطهیر مسجد گفتن ملازمه با ترک صلاته، اگر این واجبه پس اونم باید واجب باشه، اگر نماز، اگر تطهیر مسجد واجبه پس ترک الصلات هم باید واجب باشه. وقت ترک الصلات اگر شد واجب دیگه به دنبالش گفتن دیگه این صلات قابل تصحیح نیست حتی با ترتو. خب جواب دادن گفتن درسته بین فعل ازاله و تطهیر مسجد و بین ترک صلات تلازمه، اما لازم نیست متلازم این حکم واحد داشته باشن. تطهیر مسجد واجب، ملازمش که ترک الصلات نواجب. بله نمیتونه شارع بگه تطهیر المسجد واجب و ترک الصلات حرام، محکوم به دو حکم متضاد نمیتونن باشن، اما لازم نیست محکوم به حکم واحد باشن. بگه آقا تطهیر مسجد واجب، لازمه این تطهیر مسجد چیه؟ اینه که من نماز نخونم. لازم نیست نماز نخونم هم واجب باشه. اینی که شما اصفهانی اینجا داری میگی، میگه حالا که بنا شد بین یقین به حکم و بین عمل تلازمه، پس بین امر به بنای بر حکم و امر به عمل تلازمه. حرف مردش به همون حرف باطله. چطور همچین حرفی آمروب اصفهانی شما اینجا زدید؟ این اشکال اول مرحوم آقای روحانی به مرحوم اصفهانی. با حال این که مرحوم اصفهانی در ما نهروفی گفت اگر امر به بنای بر حکم، اگر بنای، اگر بنای یقین به حکم ملازمه با عمله، پس امر شارع به بنای بر یقین ملازمه با امر به عمله. چرا؟ از باب تلازم عقلی گفتیشون. تا شما این برگردید بگید یا مرحوم آقای روحانی متلازمه، این لازم نیست محکوم رو حکم واحد باشن، ایشون از باب لازم استصحاب گفت. گفت اگر شارع بخواد بگه در موارد یقین به حکم تو بنای بر یقین به حکم و بنای بر حکم بگذار، این یعنی چه؟ این معناش اینه که عمل کن دیگه. این لزوم، لزوم به معنای باب دلالته. اون لزومی که شما یا آقای روحانی تصور کردی اون لزوم عقلیه. کی مرحوم اصفهانی فرمود بین متلازمه این وحدت حکم باید باشه؟ ایشون فرمود اگر شارع بخواد بگه شما یقین به حکم تو بنابرش بگذار، ناچار منظور شارع اینه که عمل کن، و الا اگر غیر از این باشه دلیل استصحاب میشه کشک، میشه دلیل باطل، دلیل تهی و خالی و لغو. یعنی که بنابر یقین به حکم بگذار از باب ملازمه عقلیه نبود تا گفته بشه این اصل مثبته یا غیر اون، از باب دلالت لزومیه استصحاب. این لازم حجیت استصحابه، نه لازمه خود استصحاب. تو حتی گفته بشه این اصل مثبته. اگر شارع بگه استصحاب حجته، که استصحاب حجته دیگه استصحاب نیست. استصحاب حجته چیه؟ اماره. استصحاب حجته چیه؟ حکم واقعیه. شارع اگر بخواد بگه استصحاب حجته یعنی چه؟ یعنی اینکه عمل کن، یعنی عمل کن لازمه استصحاب من نیست، لازمه جعل شارع حجیت را برای استصحابه. اگر بخواد شارع بگه استصحاب حجته، معنایی ندارد جز این که عمل کن. خب این فعلا در حکم، در این فعلا بحث دیگه. پس یا مرحوم آقای روحانی، شما گفتی در شبهات حکمیه اگر شارع بخواد بگه بنای بر یقین به حکم بگذار، لازمش اینه که عمل کن، امر به عمل بکنه، درسته؟ جز این اصلا دلیل استصحاب معنایی نداره. این نه از باب لازمه استصحاب که اصل مثبت باشه، نه از باب لازمه عقلیه که اونی که شما گفتید، این از باب چیه؟ از باب لازمه جعل حجیت استصحابه. شارع اگر بخواد بگه ال استصحاب و حجتون، چه باید بگه؟ یعنی عمل کن. و الا اگر شارع نگه عمل کن و بگه استصحاب حجته، میگن این آقا چی داره میگه؟ این آقا داره پرت و پلا حرف میزنه. برای اینکه نگن پرت و پلا حرف میزنه، معنای این که ال استصحاب و حجتون اینه که عمل کن. حرف اصفهانی اینه. شما غیر از این چیزی میتونی بگی یا من وای روحانی؟ دلالت اقتضائه به این معنا که بعد از آنی که دلالت لفظ شد، پشت پرده اون دلالت اقتضا که ناچارید برای دفع لغویت از کلام شارع اینو بگید، چون دیگه استصحاب حجیتش معنای غیر از این نداره. هر چی بخواد بشه، بالاخره منظور اینه که عملا نقض نشه، یا به دلالت استعمالی یا به دلالت اقتضایی، چون غیر از این دیگه جا نداره. قضیه اطلاق و دلالت استعمالی میخواست بگه، نه از باب لزوم عقلی. نه مرحوم آخوند هم مبرای از این اشکاله، ولی این اشکال مرحوم آقای روحانی یعنی اشکالیه که بدون سر صاحب تراشیدن کلهی در کار نیست، شما دارید میتراشید. کی گفت از باب ملازمه عقلیه؟ تا شما یا آقای روحانی برگردید بهش بگید که متلازمه این لازم نیست محکومه به حکم واحد باشه. این از باب متلازمه این نیست، این از بابی که دلالت اقتضا اقتضا میکنه. اگر شعار گفت استحقاق حجته یعنی عمل کن، غیر از این معنا نداره. دلالت یا از باب دلالت ظهوری و استعمالی یا از باب دلالت اقتضایی. اصلا این اشکال مرحوم روحانی ربطی به کلام مرحوم اصفهانی در این بخش نداره. این اشکال اولیش ایشون فرموده و کان. خب یا مرحوم اصفهانی شما فرمودید که در شما توفیه مثلا گفتید تعبد به یقین به حکم یعنی تعبد به عمل، از باب این که یقین به حکم ملازم با عمله، پس تعبد به یقین ملازم با تعبد به عمل. خب یا مرحوم اصفهانی اینو فقط در احکام الزامیه تو میتونی بگی، شما یقین به وجوب داشته باشی یعنی نماز بخون، اما استحباب که مربوط به خصوص احکام الزامیه نیست. یقین به اباحه قبل داشتم، اباحه که دیگه مستدعی عمل نیست، استحباب دیگه درش جاری نمیشه. شما میگید استحباب معناش اینه که تعبد به عمل. خب تعبد به عمل در جاییه که تعبد به اون شیء مستلزم عمل باشه، تعبد به عبادت مستلزم عملی نیست، تکلیفی به گردن شما نمیاره. اینی که داری شما میگی اصفهانی لازمش اینه که استصحاب مخصوص بشه به احکام الزامیه وجوب حرمت، اما استصحاب جواز دیگه جاری نباید بشه، استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت نباید جاری بشه، چون در اونجا عمل معنا نداره. اینم ثانیه، من نمیدونم اینا رو ایشون تو بین خواب و بیداری میفرموده، تو خلده بوده میفرموده، آیا اباحه اثر عملی نداره؟ اگر گفتن این شیء مباحه، جواز و ترک اثر عملیش نیست. مرحوم اصفهانی اگر گفت که فعل در واجبات اثره، فعل الا ولابد باید فعل به معنای الزامه به فعل باشه، بخواد بگه اثر عملی، اثر عملی. اگر گفتن واجبه اثر عملیش اینه که انجام گرفتن، همونطوری که اگر شما یقینه به وجود داشتید اثر عملیش چی بود؟ انجام بود. اگر یقینه به اباحه داشتید اثر عملیش چیه؟ مطلق الانان بودنه، برید بگیرید بخوابید. مرحوم اصفهانی میگه که تعبد به حب یعنی تعبد به عمل، تعبد به وجوب یعنی تعبد به این که نماز بخونید، تعبد به اباحه یعنی که برید بخوابید. یعنی که تعبد به حب فقط مخصوص و منحصر در الزامیاته. اینم ثانیانه ایشون و ثالثم. اینا همه ناشی از اینه که حق کلام مرحوم اصفهانی برای ایشون در این بخشا تلقی نشده که ایشون داره اینجوری اشکال میفرما. و ثالثم اشکال مرحوم آقای روحانی به مرحوم اصفهانی، خانم یا مرحوم اصفهانی شما داری زور میگی، یه جا میگی تلازم یه جا انکار ملازمه میکنی. اونجایی که بناءً علی ان المراد من النهی عن النقض نقض عملیه، که کلام مرحوم آخونده. شما میگید بین تعبد به موضوع و بین عمل تلازمی نیست؟ اگر به شما گفتن روز باقیه، این ملازمه با اینکه روزه بگیرید نیست. روزه بگیرید مال چیه؟ مال علم به حکمه، نه مال علم به روزه. اونجایی که نقد عملی رو مبنای اونا رو میکشی جلو، میگی بین تعبد به موضوع و بین عمل تلازمی نیست، من اسناد غیر ما هو له. اونجایی که نوبت به خودت میرسه میگی نقد یقین منظوره، نه نقد عملی. نقد یقین بنا حقیقتاً بناست. میگی بین تعبد به بنای بر یقین و بین عمل میگی تلازمه. ما لبا اکتجر و لبا ایلا تجر، چی شد که یه جا ملازمه یه جا نملازمه؟ اگر ملازمه هست مطلقا هست، نیست هیچ جا نیست. چجور شد که اگر نقد عملی ملاکمون باشه میگی بین فعل و بین موضوع تلازم نیست، ولی اگر منظور نقد یقینه حقیقتا میگی بین عمل و بین یقینه به موضوع تلازمه. ببینید چجوری تلقی نکرده کلام اصفهانیو اینجوری اشکال میکنه. کی مرحوم اصفهانی ادعای ملازمه کرد؟ هیچ جا. تا شما بشین اینجوری اشکال کنید، ایشون گفت اصلا بین موضوع و بین عمل هیچ تلازمی نیست، که اگر شارع بخواد شما رو متعبد به موضوع بکنه یعنی عمل، گفت تلازمی نیست. اونی که مستلزم عمله فرمود چیه؟ فقط حکم. علم به موضوع مثل خود موضوع، هیچ تعبد به حکم نیست. گفت آقا ما رو متعبد به عمل نکرده شارع، متعبد به یقین کرده. اگر بخواد تعبد به یقین معقول باشه یه پشت پرده ای داره. پشت پردهش در موضوع اینه که حکم مماثل حکم موضوع و در حکم حکم مماثل حکم. چون ملازمه ایشون نگفت ملازمه دلالی، اینو ایشون تصریح کرد، گفت از باب اقتضا دارم میگم، چون شارع معقول منو به یقین متعبد کنه. بله یه معقوله. معقوله به چیه؟ متعبد کردن به یقین به چیه؟ پشت پردهش، اقتضاش، عقلیش به اینه که تعبد به مماثل حکم یا تعبد به مماثل حکم موضوع. مرحوم های روحانی قدس الله سره کجا ایشون فرمود یه جا ملازمه هست یه جا ملازمه نیست؟ یه خب هیچ جا ملازمه نیست، یه حسب دلالت هیچ جا ملازمه نیست. چه مبنای من اصفهانی رو بگی که نهی از نقض یقین بناهن، چه مبنای آخوند رو بگی که نقض عملی. اصلا تلازمی بین تلازم دلالی و استعماری بین تعبد به موضوع و تعبد به حکم الموضوع نیست. عملا بین عمل به حکم الموضوع و بین موضوع هیچ تلازمی نیست، نه دلالتا نه عقلا. اگر بخواد منظور دلالی باشه، ولی ایشون فرمود تعبد به یقین معقوله. معقولیش هم به اینه که پشت پرده شارع منو متعبد به حکم بکنه، یا به حکم مماثل حکم یا به حکم مماثل حکم موضوع و تمام. ولذا کلام شما ناشی از اینه که در کلامشون تحمیل کردی ما لا یتحملو، که شما داری میگه آیه روحانی اصفهانی فرموده بین عمل و موضوع بنابر مبنای خود اصفهانی که نهی از نقض یقینه تلازمه. کی گفت تلازمه؟ اون تلازمی که ایشون گفت اون اقتضای عقلی بود که ربطی به دلالت لفظ نداره. این لزوم رو گفت، گفت یلزم، اما این یلزم غیر از دلالیه، این یلزم عقلیه. اونی که دلالی بود لا تنقض، یعنی لا تنقض الیقین حقیقتا، نه اینکه لا تنقض الیقین عملا، این دلالی بود. لزومی رو که ایشون گفت، گفت اگر شارعه بخواد بگه لا تنقض الیقین حقیقتا، لازمش اینه که این کار رو پشت پرده بکنه. درست گفت. اما نه از بابی که در این استعمال شده، نه نه اونجا نه نشد، نشد زور نگید. ایشون اونجا هم گفت منظور اینه که نهی از نفس یقین، یقین تو باقی بذار، نه که عملا باقی بذار، نه یقین بنا بذار هست، لازمه عقلیش بود، لازمه اون لازمه عقلی جعله. اونی که مدلول استعمالیه اینه که یقین تو هست. و اگر ما گفتیم اگر شارع بگه یقین تو هست، ناچار پشت پرده باید بگه که جعل حکم مماثل کردن. جعل حکم مماثل نه از باب دلالت استعمالی، بلکه از باب لازمه عقلیه. نظیر اونی که گفتیم اگر شارع بخواد بگه استصحاب حجته، یعنی که عقلن باید ملازمه با اینه که بگه عمل کن. ما عمل رو نه از باب دلالت استعمالی بلکه از باب لازمه عقلی ظهور درست کردیم. لازم ظهور چی بود؟ اینه که یقین داری بناعن. خب یقین داری بناعن، این ظهوره. موقوف برای اینه که شارع اون لازمه رو جمع کرده باشه. اونی که اشکال اصفهانی بود این بود که با این لازما دلالت درست نکنید. اگر میخواستیم بگیم منظور نهی از نفس عملیه و میگفتیم منظور تعبد به موضوعه، یعنی با این لازم دلالت بخواستیم درست کنیم، خلاف ظهور درست کنیم، و عملا نقض نکن. و عملا نقض نکن باید اسناد ما حوله باشه. شما میگید نه غیر ما حوله هم باید باشه. و غیر ما حوله باشه معناش اینه که پس بنابراین لا تنقض الیقین منظور اینه که ملازم الیقین، لا تنقض المتیقن یعنی لا تنقض حکم المتیقن. شما با اون لزوم میخواستید دلالت درست کنید، من مطمئنی جلوس رو گرفت. مرحوم اصفهانی دلالتشو با قطع نظر اثبات کرد، حالا میخواد مصحح درست کنه. میگه این ظهور که اینه، تو اگر ظهور اینه ناچاری پشت پردش هم این لوازمو منتظم بشی. دقت کنید این تفاوتی رو که عرض کردم تمام باریکیه تفاوت بین کار اصفهانی و کار دیگران در این. مرحوم اصفهانی دلالت رو با مبنای خودش جدای از لزوم عقلی درست کرده، لزوم عقلی رو مصحح اراده اون ظهور قرار داده. دیگران چیکار میکنن؟ میگن آقا بر اساس اینکه اول بخوان بگن این موارد رو شامل اسناد غیر ما حوله، و اگر اسناد غیر ما حوله باید چجوری باشه؟ پس باید موضوع، منظور از موضوع چی باشه؟ حکم الموضوع باشه. ایشون میگه این کارو نکنید، شما تحفظ بر ظهور بکنید، تخطی از ظهور نکنید. ها اینای دیگران، ایشون میگه مصحح حقیقت، یعنی حقیقت رو شما از این در نیاوردید، حقیقت رو از استعمال و ظهور در آوردید. مصحح اراده معنای حقیقی اینه که باید پشت پرده ای چاره جلب بکنه، اما دیگران آمدن مصحح المجاز قرار دادن. چرا در سرتون رو با دستمال مجاز میبندی که بخواید مصحح المجاز درست کنی؟ نیست. پس بنابراین لا محاله، منظور باید معنای مجازی مراد باشه. در یقین به موضوع یقین اصلا اصلا میگه شما عمل رو بیکار نیارید تا به این گرفتاری ها گیر کنید، شما همونی که ظهوره رو دست بگیرید. میگه آقا یقین تو واقعی بذار، شارع میتونه بگه یقین تو واقعی بذار، منتها اگر شارع بگه یقین تو واقعی بذار با موضوع دیگه، شارع اگر میتونه بگه یقین تو واقعی بذار، میگه یقین تو به روز واقعی بذار، میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ چرا؟ چرا لغزه؟ نه اگر شاعر گفت یقین تو به موضوع باقی بذار چرا رفتی نداره؟ شما شاعر منتها میگید که اگر بگه یقین تو به روز باقی بذار لا محاله باید مفهمش این باشه که جعل اثر عملی کرده باشه، ولی شاعر اگر بگه یقین تو باقی بذار چون برایت ممکنه دیگه یقین تو به این باقی بذار، منتها باقی به گذاشتنش رام حال اینو باید مرتکب بشه، نه خلاف ظاهر مرتکب بشه. کم بین اوما فرق بین سماع و الارض، اینم ثالثاً مرحوم آقای روحانی و رابعاً اشکال چهارمی که آقای روحانی به مرحوم آخوند کرده و به هیچ حال اشکالش تمام شده اینه که فرموده شمای مرحوم اصفهانی فرمودی تعبد به یقین به موضوع ملازم با تعبد به حکم ولو عنایتن و مجازن، شما اینجوری گفتی تعبد به متیقن، تعبد در موضوعات بالمسامحه، تعبد به چیه؟ گفت بالمسامحه تعبد به عمله، و الا خود موضوع که اثری نداره، روزه اثری نداره، اثر مال حکم الیومه. پس بنابراین مسامحه اگر شارع ما رو متعبده به روز بکنه اونجایی که منظورش تعبده به عمل به حکم باشه، من اون آقای روحانی میگه که آقا من اصلا بالاتر به شما اصفهانی بگم، اصلا تعبده به روز تعبده به عمل حتی مسامحه ترم نیست، اصلا غلطه. تعبده به روز معناش تعبده به عمل نیست، عمل از آثار حکم است و بس، تعبد به روز هیچ اثری نداره. شما گفتیم مسامحتا تعبد به عمله، من میگم نه مسامحتا هم تعبد به عمل، که البته این دیگه در کلام مرحوم اصفهانی دیگه اثری نداره، این اشکال ایشون با ما بزن اونتا کلام اینه که یا من اگر شارع یه جایی به خصوص آمده بود گفته بود که من شما رو هر موضوعی که شک در تحققش کردید من شما رو به اون موضوع متعبد کردم، این که منظورش از تعبد به موضوع تعبد به حکم باشه، آخه گفتن که موضوع از قبیل علت الحکمه، اطلاق علت و اراده معلول، آیا در حد مجازم درست نیست؟ آخه شما گفتید مسامحت هم درست نیست، در حد مصاحبه و مجاز و عنایت هم درستی؟ بگه یقین به موضوع، یعنی منظور من از یقین به موضوع یقین به حکم الموضوعه تا مستتبع عمل باشه. آیا مصاحبه و مجاز هم میگید درستی؟ اینقدر طرف این حرف، اینی رو که مثل آخوند و دیگران شاید خواستن بگن اصلا ظهورم همینه، شما در حد مجاز هم نمیخوایی صدقه بدی؟ بگه اب نداره، یه غلطه. به نظر ما این حرفم حرف ناتمامی و به حالا یک تقه این که هیچ شک از اشکالات مرحوم آقای روحانی به مرحوم اصفهانی وارد نیست و جل این اشکالات غیر از اون اشکال اول ناشی، بلکه حتی همون اشکال اول منطقه مربوط به قسمت از کلام مرحوم اصفهانی ناشی بود، از عدم اتقان در اتقان اون منظور مرحوم اصفهانی برای ایشون و عدم تحقق مراد مرحوم اصفهانی برای ایشون، تمام اشکالات از اون نشأت گرفته بود و با تقریری که ما از مرحوم اصفهانی عرض کردیم هیچ یک از این اشکالات بر مرحوم اصفهانی وارد نیست و تنها راهی که تونست مرحوم اصفهانی شبهه قصور روایات استصحاب را از شبهات موضوعی دفع کنه همین بیانی بود که ایشون تقریر فرمود و نتیجتا اینه که اطلاق روایت نسبت به شبهات موضوعی محضوری برش دید. این نسبت به این شبه مخرجه. خب حالا من واقعاً حرفش این بود اولا استصحاب لا فرق بین این دو، استصحاب در شبهات موضوعی مشکل نداره و اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه رو مفروغ عن فرض کرد. توی این بخش از کلامش مشکل استصحاب در شبهات موضوعی رو میخواد حل کنه ولی استصحاب در شبهات حکمیه رو مفروغ داشت. یقع الکلام فردا انشاءالله در همونی که مرحوم آخون مفروغ فرض کرده، آیا استصحاب در شبهات حکمیه مشمول دلیل استصحاب، محذوری در دلالت استصحاب و ادله و روایات استصحاب نسبت به قضیه شبهات حکمیه وجود نداره؟ کلام معروف مرحوم نراقی و بعد به دنبالش از معاصرین و متأخرین مرحوم قوی قدس سره یقع الکلام در تقریر کلام اونها و پیگیری مطلب فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.